أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. خدا رو شکر و سپاس گذاریم که توفیق مذاکره علم رو عطا فرمود. اما بحث امشب درباره آثار دعاست یا نتایجی که بر دعا مترتب میشه. طبعا این بحث هم مانند دو بحث قبلی بحث علمی است، اگرچه ممکنه مطالب متفرم همه اینها داشته باشد. طرح بحث و مسئله این است که در اجابت دعا بنابر هر یک از تبیین ها، به ویژه تبیین دوم و سوم، چه اتفاقی رخ می دهد که نامش اجابت است، که نامش آثار و نتیجه دعاست. در اون چهار نظریه یا چهار تبیینی که خدمتتون عرض کردم، یکی این بود که ما وقتی دعا که می کنیم تأثیری بر دسته ای از ملائک میگذاریم و تغییری در اونها ایجاد میشود که ملائک خواسته ما را اجابت میکنند و انجام میدهند. این تبیین اول بود. تبیین دوم این بود که تغییری در نفس دایی رخ میدهد که بر اساس اون تغییر رفع حجاب از نفس میشود و بنابراین از الطاف ازلی و ابدی خدای متعال برخوردار میشود. سوم این بود که تغییری در نفس ایجاد می شود که سبب قوت و تمامیت نفس می شود و بدین سبب احاطه بر جهان طبیعت پیدا می کند، یا احاطه بر موضوع مورد دعا و خواسته پیدا می کند و خواستش را خودش انجام می دهد. این هم سوم. چهارم این بود که وقتی ما یک کاری انجام میدیم گویی تغییری در خدا ایجاد میشود، مثلا سبب رغبت خدا میشود یا سبب مسرت خدا یا بهجت و اقتباط خدای متعال میشود و او این کار را انجام میدهد. بنابر هر یک از این چهار، مخصوصا دو سه که مربوط به نفسه، بنابر اولی تغییرات مربوط به فرشتگان هست، اونا هستن که باید که یک کاری انجام بدن تا ما به خواستمون برسیم. بنابر چهارمی هم خدا باید یک کاری انجام بده که ما به خواستمون برسیم. اما در این دوتای وسطی که یا نفس ما تغییر میکند، خود تغییر یعنی رفع حجاب از نفس، دومیش هم این بود که در اون چهار تا میشه سومی، اینه که تغییری و قوتی در نفس ما ایجاد میشود که مثل اینکه کارهای عادی رو انجام میدیم، مثلا مینویسیم، وقتی تصمیم میگیریم به نوشتن چه کار میکنیم، دستمون میجنبه، قلمو به دست میگیریم، شروع میکنیم نوشتن. وقتی میخوایم حرف بزنیم چه کار میکنیم، اونی کشاورزی میکنه چه کار میکنه، اون کسی بنایی میکنه چه کار میکنه. دعا هم همینجوره. وقتی ما تقاضایی کردیم، در واقع این در حکم نیت دعاست، بعد نفس ما شروع میکنه اون نیتمون رو انجام دادن. بنابر همه نظریات، به ویژه این دو تبیین میانه باید یه اتفاقی افتاده باشد، به ویژه یک اتفاقی در نفس باید رخ داده باشد. حتی در اون دو اول و چهارم هم همین گونه است. و یه اتفاقی در ما ایجاد شده باشد که ملائک بر اساس این اتفاقی که در وجود ما رخ داده است، کاری رو که قبل انجام نمیدادن حالا دارن انجام میدن. بنابر نظری آخرم با یه اتفاقی در نفس ما افتاده باشد که خدای متعال با توجه به تغییرات نفسانی ما تغییر در بیرون از ما ایجاد کرده باشد. اون دو وسط هم که کاملا روشن هست. خب این طرح بحث که در اجابت چه چیزی رخ میدهد و در نتیجه ما وقتی میگیم دعامون به اجابت رسید یا انتظار داریم به اجابت برسه، انتظار داریم چه چیزی اتفاق بیفته تا بگیم دست درد نکنه، دعای ما به اجابت رسیده. اما اولین نکته رو که بعد از این طرح بحث خدمتتون عرض کنم اینه که در اجابت یا چیزی بر نفس و بر هویت انسانی افزوده می شود و یا کاسته می شود و یا نه کاسته می شود و نه افزوده می شود، هیچ کدام از این سه در نفس اتفاق نیفتاده باشد. بنابراین هر یک از این سه احتمال هم افزوده، مثلا دو احتمال اول افزوده شده باشد، سوال در این است که اونی که افزوده شده از چیست؟ یا عرضی از اعراض مفارق بر انسان اضافه شده است، مثلا مانند دیواری که رنگ نداشته رنگ بهش دادن، نفسی که قناعت نداشته قناعت به عنوان امر عرضی اومده، نفسی که ایمانش یا ایمان نداشته یا ایمانش در درجات پایین بوده یک امر عرضی به نام ایمان در مرتبه بعدی رو بهش دادن، یا اگر عالم شده علم به عنوان یک امر عرضی بهش اضافه شده، تسلیم و انقیاد و هر امر دیگری رو که انتظار داریم در دعای رخ بدهد. مثلا اگر انسان از طریق دعا تسلیم می شود، یعنی در نفس انسان تسلیم بودن اتفاق، این تسلیم بودن یکی اینه که عرضی از اعراض مفارق انسان است که در انسان نیست، به دلائلی از بیرون بر انسان اضافه می شود. پس انسانی که ایمان نداشت مؤمن می شود، انسانی که عالم نبود عالم می شود، یا انسانی که منقاد نبود یا تسلیم نبود یا توحید نداشت یا اهل قناعت نبود و مانند اونها یه عرضی بر وجودش اضافه می شود. همینجا خدمتتون عرض کنم که هر موقعی که عرضی بر انسان اضافه بشود، همچنان که اضافه شده است میتواند از آن کاسته هم بشود. هر چیزی که می آید میتواند برود. وحدت با نفس انسان پیدا نمی کند، اتحاد پیدا نمی کند تا چه رسد به وحدت. بنابراین اگر یک چیزی به اجابت رسید، فرض کنید که علمی به عنوان امر عرضی، به عنوان کیف نفسانی، هر امر دیگری اگر مرما اضافه شد، باید منتظر باشیم که همچنان که بر اساس یه مجموعه حوادث، رخدادها، زمینها، استعدادها علم ما اضافه شده، یه زمینها و معدات دیگری فراهم بشود علم از بین برود. ایمان هم همچنین، چنان که نگاه عرف همین گونه است که یه نفر آغاز ایمان نداشته ایمان می آورد، بعد توی شرایط دیگری به شبهه برخورد میکنه ایمانش می رود. انگار نفس انسان مانند این دیواره که امسال رنگش میکنه رنگ سفید، سال آینده نظرشون عوض میشه رنگ سفید رو میبرن استخونیش میکنن، سال سوم همینطور، یا نه مانند لباسی است که در مقابل آفتاب ایستاده آرام آرام خودی سفید میشود. یعنی همچنان که رنگ رزی با زحمت یه چیزی بر این لباس افزوده، خورشید آرام آرام اون رو از بین میبرد. خب این یک احتمال که در اجابت اون اتفاقی که در نفس انسان می افتد، حالا چه افزایشیست چه کاهشیست، امر عرضی باشد، یعنی عرضی بر ما اضافه شده باشد یا عرضی کاسته شده باشد. بنابراین که عرضی اضافه شده باشد، نوناشو خدمتون عرض کردم، مانند علم، مانند حیات، ایمان، تسلیم و اینا رو بهش میگن اعراضی که میتواند بر نفس اضافه بشود. بنابراین که نه عرضی کاسته شده باشد، مثل این که حجابی از بین رفته باشد، بخلی از بین رفته باشد، حسادتی، این رذایل اخلاقی بخشی از این حجابهایی است که میتواند در این دعا کردن ما از بین رفته باشد. یعنی اگر انسان وقتی که داره دعا میکنه بخل دارد، حسادت دارد، وقتی میگه اللهم ادخل اهل القبور سو، اللهم اهل کل فقیر، همه رو دعا میکنه، مخصوصا بنابر اون چیزی که در ادعیه و اوراد و مخصوصا آداب دعا آمده است که به دیگران دعا کنید، خوبی ها و خیرات و خوشی ها و لذایز دنیاوی و اخروی رو برای دیگران بخواهید. خواستن برای دیگران دقیقا این اجابت برای خودتون هست، اگر چه نمیدانید. به جای این که معمولا دعاهای عرفی به عامه مردم اینگون است که اول به خودشون دعا میکنن، بعد میگن حالا به یکی هم دعا کنیم، باز میگن حالا اینم مثل سودهای دنیاوی است که اگر انسان یه منفعت دنیاوی میبره، منفعت اولی رو خودش برمیده برای دومی، چشمشو میگیره منفعت دومی، میگه حالا اینم برای خودم بردارم، باز میرسه به سومی، میگه حالا اینم برای فردام برمیدارم، برای پس فرداشم برمیداره، آخر اگه دید میمونه میگه خب حالا پدرم، مادرم، برادرم، قوم و خویشم به مانند اینها، در حالی که در دعا وارونه است. دعای قرین به اجابت یا اقرب به اجابت اون دعاییست بر حسب نقلها که درباره دیگران باشد. هر چه دعا درباره دیگران باشد، این به اجابت نزدیک است در مورد خودت. و اگر کسی به دیگران دعا کند، هرگز خودش رو در ادعیه و دعاهایی رو که برای دیگران مطرح میکنه خودش رو مخلوط نکنه و لحاظ نکنه. اون میتوان گفت که اصلا اجابتش امکان پذیر نیست، ولی ما اینجا میگیم که بعید است که به اجابت نرسد، اگرچه ممکن نیست، این قطعا و یقینا به اجابت رسیده است. خب حالا بنابراین این اتفاقی که در نفس ما میفته اینه که بنابر کاهش یافتن، وقتی دعا میکنیم قبلش حسادت داشتیم با این دعایی کردیم، انگار میفهمیم چیزی از ما کم نمیشه، خوبه بعدم برای دیگران دعا کنیم، بخل نداشته باشیم. خدایا به ما امکانات بده، دنیا و آخرت بده. حالا اگه قرار نیست ما داشته باشیم، دیگران که داشته باشن، که دیگران اگر از این دنیا سهمی نداشته باشن برای ما تفاوتی نداره، اگر جهنم سهم نداشته باشن بازم برای ما تفاوت نداره. اینجور نیست که اگه جهنم شلوغ باشه بگیم خیلی خب، حالا اگه شلوغ بلا عمومی شده میتوان تحمل کرد، جهنم قابل تحمل نیست، تنهایی باشیم یا اونجا شلوغ باشه پر باشه از سر و کول هم دیگه بالا هم برن بازم تفاوت نداره. یه نفری تو جهنم همون اندازه عذاب وجود دارد که اگر هزاران نفر و بی نهایت نفر باشند، همون اندازه عذاب وجود داره. اگر این چیز را آدم توجه داشته باشه، ممکنه که یکی از حجابهای نفسانی، این حجاب ممکنه اعتقادی باشه مانند شرک باشه، کفر باشه، یا درجاتی از شرک و مانندون، یا جهالت باشه، زلالت باشه، اینا از بین برود، بنابراین یه چیز از ما کاسته می شود، حجابهای اعتقادی از بین می رود، یا مربوط به اخلاق باشد، فضائل، رذائل اخلاقی، رذائل اخلاقی از بین برود، یا مربوط به اعمالی باشد که ما کارهایی را انجام دادیم که این البته یا سبب همون اعتقادات می شود یا سبب پیدایش فضائل و رذائل اخلاقی می شود. والعمل الصالح یعرف و عمل صالح سبب می شود که اینا ارتقا پیدا می کنه، اینا به تمامیت می رسن. هر کدوم از اینا که باشد، در جمعش این شد که اگر چیزی از ما کاسته می شود یا افزوده می شود، عرضی از اعراض است، یک احتمال. احتمال دوم اینه که عرض نمی تواند بر ما اضافه بشود، عرض اصلا از موضوع خودش به جایی نمی رود. اینجوری نیست که علم رو بسته بندی کنم بیارم برای ما. علم اگر امر عرضی باشد یا اگر امر جوهری هم که باشد، این به گونه افزایش بر نفس، به گونه ای که قابلیت رفع شدن و از بین رفتن داشته باشد نیست. بالاخره چیزی بر نفس ما اضافه شد، یا متحد می شود یا وحدت پیدا می کند. حرف دقیق وحدت است نه اتحاد. خب حالا آیا می شه که اگر عرض نبود، یک امری به نفس ما اضافه شده است که مانند نفس خود ما باشد؟ مثلا جوهری بر ما اضافه شده باشد، یک امری که عرض نیست، یا وجودی به ما اضافه شده باشد، یا چیزی مانند از سنخ نفس خودمون به ما اضافه شده باشد. نفس ما مثلا قبلا 2 کیلو بوده، حالا نیم کیلو دیگه بهش اضافه کرده باشن، مانند بدنمون که افزایش داره، کاهش داره. آیا در حوزه نفس و روح و قلب و مراتب دیگر هم افزایش و کاهش هست؟ تا بگیم که با توجه این گونه نظریه اول، نظریه نادرست، عرضی بر ما اضافه نمی شود چنان که کاسته نمی شود، بنابراین یه چیزی بر مجموعه وجود ما یا بر مجموع نفس ما اضافه می شود، به گونه که نفس ما مرکب باشد از اونی که قبلا بود و اینی که الان آمده است، به گونه که این چیزی که حالا ترکیب شده از اون می توانیم تجزیهش کنیم. قبلا نفس ما مثلا الف بود، دعا کردیم ایمان را آوردن به نفس ما اضافه کردن، حالا شده الف و ب با هم دیگه. همچنان که این با هم دیگه ترکیب شده، میتواند تجزیه هم بشه، یعنی توی شرایط دیگر میتونیم این الف و ب رو از هم دیگه جدا کنیم. الف باز هم خود قبلیمون هست، ب همین بودیم که اینی بود که به ما اضافه شده اومده، حالا رفته دنبال کارش. اینا مانند این که یه وقتی مانند یه لیوان آب، یه کاسه آبی رو که یه کاسه دیگه بهش اضافه میکنیم، یه وقتی نه، اکسیژن است که هیدروژن بهش اضافه میکنیم. در هر صورت این آبی رو که 2 تا کاسه رو یه کاسه کردیم، دوباره میتونیم نصفش کنیم، چنان که اکسیژن و هیدروژن رو که تو شرایطی اومدیم با هم ملحق کردیم و تبدیل به آب شده است، در یه شرایط دیگه میتونیم از هم جدا کنیم، باز دوباره اکسیژن و هیدروژن داشته باشیم نه آب داشته باشیم. آیا در نفس انسان و در دعا و اجابت چنین اتفاقی رخ میده، به گونه که یه چیزی بر نفس ما اضافه شده است که سبب ترکیب نفس ما شده است، و چون سبب ترکیب شده است توی شرایط دیگری میتوان آن را تجزیه کرد؟ اینم یک احتمال. بنابراین این شد که یا چیزی اضافه می شود یا کاهش پیدا می کند، یا هیچ کدام. اگر اضافه می شود، یا عرضی بر ما اضافه می شود، یا چیزی از سنخ نفس ما، یا اصلا اسمش رو می گذاریم وجود، یا هر چیز دیگری با نفس ما ترکیب شده باشد، منتها به اصطلاح ترکیبش ترکیب اتحادی مثلا باشد، یا اگر نه از ما کاسته می شود، چیزی از نفس ما رو ببرن، این حرف دومی بود، یا این عرضی از اعراض نفس ما رو ببرن، اونم حرف اولی بود، یا هیچ کدام از اینا اتفاق نمی افته. حرف حساب این است که هیچ اتفاقی از این دو قسم نمیافتد، نه چیزی از سنخ اعراض بر ما افزوده می شود، نه چیزی از سنخ اعراض از ما کاسته می شود، نه چیزی از سنخ جواهر یا موجودات همسن از نفسی یا از جسمی و مانندونها بر ما اضافه می شود و نه حتی وجودی بر ما اضافه می شود، نه وجودی کاسته می شود، به خاطر اینکه هر کدام از اینا که اتفاق می افتد نهایتاً سبب ترکیب است. ترکیب اگر باشد، اون چه که اون جزء دومی است که با نفس ما ترکیب شده است یا وجود است، ترکیب و شیء النفس خواهد بود، یا نقیض وجود است، ترکیب و شیء النقیض خواهد بود، یا از امور اعتباری است، ترکیب و شیء حقیقی از امور اعتباری خواهد بود. هیچ کدام از اینها یا تصور پذیر نیست و یا اینکه برف از تصورم کنیم دلیلی بر تصدیقش نداریم، بلکه اشکالاتی بر تصدیقش داریم. پس حاصل حرف این شد تا اینجا، این که این مقدمه آغاز بحث اون هست، حاصل حرف این شد که در دعاها و در اجابتها نه چیزی بر ما اضافه می شود، نه چیزی از ما کاسته می شود. اگر اضافه می شود، کاسته می شود، لازم می شینه که اگه اضافه می شود بعد از اضافه باید ما مرکب باشیم، با اینکه که نفس امر بسیط است. اگر هم کاسته شود بازم همین گونه است، اگر کاسته شده قادر قبل از این کاستی باید نفس ما مرکب باشد، بال اون که نفس بسیط است. در عین داشتن قوای نامتناهی، نه 5 تا 10 تا 20 تا، در عین داشتن قوای نامتناهی اما باز هم بسیط است، در حد تشبیه و در حد تمثیل، همچنان که خدای متعال با داشتن بی نهایت اسم، بی نهایت صفت، بی نهایت کمال، اما در عین حال یک حقیقت واحد بسیطی است که به خاطر بساطتش کل الاشیاء هست، نفس هم همین گونه است. البته این سخن ممکن در جای دیگه هم گفته بشود، ولی حالا ارتباطی به بحث ما ندارد که بقیه وجودها و بقیه موجودات هم همین گونه هستند، این اختصاص به نفس و فوق نفس ندارد. این گونه نیست که نفس و ما فوقش انیات محض باشن یا امور صرف و بسیط باشن، نه، نفس و مادونش هم همین گونه هستند، منتها مادونش حالا مورد بحث ما در مورد اجابت نیست، مگر اینکه اجابت رو به غیر انسان ها هم بگیم، چنان که در دعاهای تکوینی در جلسه اول به اشاره خدمتتون عرض کردم، بگیم که گلها هم دعا میکنن، درختار هم دعا میکنن، حیوانات هم دعا میکنن، مخصوصا حیوانات ممکنه بیشتر از دعای تکوینی داشته باشن، ممکنه دعای حال داشته باشن، بلکه ممکنه دعای قال داشته باشن، ما زبونش رو متوجه نمیشیم. بر اون اساس این حرفی که خدمتتون عرض میکنم در مورد حیوانات، گیاهان، بلکه جمادات هم قابل تصریح هست و میتوان در اونجا هم مصداق داشته باشد. خب حالا با توجه به این مقدمه سوال رو یه بار دیگه مطرح کنم که در اجابت چه اتفاقی در نفس ما میافتد؟ اولین پاسخ، روشنترین و مشهورترین پاسخ اینه که چیزهایی به نفس ما اضافه می شود یا نقایصی کاسته می شود. با این مقدمه خدمتتون عرض کردم سخن دقیق و درستی نیست. نفس به خاطر بساطتش نه افزودنی دارد نه کاستنی دارد، با همین حرفی خدمت تو عرض کردم. این نظریه رائج و مشهوری رو که بسیاری به آن تفوه می کنند. اما نظریه دوم یا احتمال دوم در مباحث فلسفی متأخر، مخصوصا حکمت متعالیه، خیلی رواج داره، در عرفان هم در برخی از آثار عرفانی به این نکته توجه شده است، با اون اینه که در اجابت آنچه که اتفاق میفته عبارت است از اشتداد وجودی نفس. نفس انسان یه وجودی داشته ضعیف، همینطور که ما دستمون دراز کردیم توجه و مبدأ المبادی پیدا کردیم، آیت الغایات رو از مبدأ المبادی خواستیم، هی داره نفس ما کامل تر میشه. این چی؟ یعنی وجود شدید تر میشود، تام تر میشود. قبلا وجودش یک درجه بوده، حالا که دعا کردیم عبادت کردیم شده دو درجه. این آب که داره داغ میشه چطور شدید میشه؟ آب که داره گرم میشه ابتدا مثلا در 20 درجه 25 درجه است، همینطور اجاق گاز سبب میشه آب، این شعله سبب میشه اون 25 میشه 30 میشه 40 50 تا میرسه به نقطه جوش، و اگه در شرایطی باشه ممکنه که صدها درجه هم بشود. چنان که نور رو ممکنه که حالا با این ابزارهای الان دیگه میشه که نور رو همین پیچش آرام آرام میچرخونیم، ابتدا این برقش 1 ولت، بعد زیادتر میشه 2، 3، 4، 5، همینطور آخر. یا برخی از این لامپ‌های گازی که اول روشن میکنیم کم نور میده، شدیدتر میشه شدیدتر میشه، تا بالاخره به جایی میرسه که دیگه آخرین درجه شدتش رو داره. آیا اجتداد وجودی هم به همین معناست؟ اگر معنای اجتداد وجودی این باشد که نفس انسان و وجود نفسانی انسان شدت پیدا کند، تقویت بشود، قوی تر بشود، و همینطور این با نظری اول که افزایش بود تفاوت ندارد، منتها الفاظ و اصطلاحاتش با هم دیگر تفاوت دارد. در اون در آب که وقتی میگیم که این گرماش از 1 درجه به 2 درجه رسید، یه چیزی بهش اضافه شده، حالا یه چیز، ولی اینکه فاصله گرفتن بیشتر اتم های آب یا مولکول های آب باشه، یه چیزی بهش اضافه شده. در اجتداد هم اگر وجود رو در نظر گرفتیم که یه چیزی بهش اضافه میشود، که حرف اولی این شدید میشود بدون اضافه، بدون کاستن، نه کاستن فقط کاستن مادی باشد یا افزایش مادی باشد، نه مطلقا افزایش و کاهشی در اون نباشد، مهمتر افزایش، مطلقا افزایشی نباشد و در این حال نفس شدیدتر بشود، امکان پذیر نیست. بنابراین افزایش و کاهش چه به معنی عرفی که به ترکیب و تجزیه بیانجامد، چه به معنی اشتداد که در فلسفه گفته می شود که موجودات از طریق دوامشون، حیاتشون، بقایشون، افعال اختیاری، افعال جواره، افعال مخصوصا افعال جوانهشون، وجودشون شدیدتر می شود. این شدیدتر می شود یعنی افزایش پیدا می کند. اون نظری قبلی تفاوت نداره، یعنی اینم ممکن نیست، تصورش ممکن نیست، تا چه رسد به تصدیقش. بر فرض که تصورش هم ممکن باشد، دلیل موجهی بر آن نمیتوان ارائه کرد. بر این اساس وقتی ما مثلا داریم دعا میکنیم، حالا همه اینها مربوط اونجاییست که دعایی که میکنیم یه چیزی میخواد به نفسمون برسه. دعا میکنیم که خدایا ایمانمون رو بیافزای، علممون رو بیافزای، در موقع تسلیم بودنمون رو در مقابل تو، ایمانمون رو یا قناعتمون رو و مانند اینها رو میگیم بیافزای، یا یه چیزی میگیم بکا. در این گونه مواردی که در روی نفس صحبت میکنیم، یه وقتی هم نه، میگیم خدای باران به باران، ابر بیاور، خدای مشکلات، گرفتاری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دینی، فرهنگی و مانند اینا رو از بین ببر، راحتی فرهنگی بیار، راحتی اجتماعی بیار. در این گونه موارد هم خدمتتون عرض کردم باید یه اتفاقی در نفس ما بیفتد پیشتر، تا بر اساس این اتفاقی که در نفس ما افتاده است این تأثیری در بیرون از خودش بگذارد. حالا تأثیرش مانند دو نظریات دوم و سوم کاملا روشن باشه، یا اول و چهارم که اونم یک نوع تأثیر هست، ولی این کار تأثیرش ممکنه اونچنان روشن نباشه، مثلا در نظریه و تبیین چهارم. در این بنابراین این اتفاق افتاده، افزایش نیست، کاهش نیست، اشتداد وجودی هم نیست. پس وقتی ما طلب ایمان که میکنیم، ایمانمون که اضافه شد، نه این که چیزی بر ما اضافه شده باشد، نه این که وجودمون شدید شده باشد، این دوتا امکان پذیر نیست. اگرچه الفاظ خوبی است و الفاظی است که به لحاظ عرفی خیلی از مشکلات حل میکنن. اگر بگیم ما قبلا ایمان نداشتیم حالا ایمان داریم، قبلا علم نداشتیم حالا علم داریم، یا قبلا وجودمون ضعیف بود حالا وجودمون قوی شد، قبلا ضعیف بودیم حالا قوی هستیم، قبلا مثلا سنگ 10 کیلو بلند نمیکردیم حالا 15 کیلو هم بلند میکنیم، اینا نشون دهنده اینه که بر قدرت ما افزوده شده، از قدرت ما شدیدتر شده. اگرچه از سنخون افزایش اولی نباشد، اما میگیم شدید شده است. اما این شدت رو اگر دقت و تأمل کنیم به همون افزایش برمیگردد. در مورد کاهش هم همینطور، تضعف وجود یا تضعیف وجود، اون هم همین گونه است. این دو احتمال اگر نادرست باشه، وقت به احتمال سوم و حرف سوم میرسیم که به گمان بنده این حرف حسابیست و این حرف درسته، و اون اینه که دعا سبب انبساط وجودی میشود. حالا انبساط وجودی خدمتتون عرض کنم، فعلا به همین واژه انبساط داشته باشیم بهش بپردازیم، یعنی وجود انسان رو گسترده میکنه، پهن میکنه، یا آثارش رو درش عیان آشکار میکنه. حالا عیان آشکار میخواستم بعد خدمتتون عرض کنم، به گونه اینکه گاهی انسان ها وجودشون اون اندازه است که فقط میتونن به خودشون بپردازن، گاهی بیشتر از به محیط پیرامونی خودشون، گاهی بیشتر و بیشتر از اینها میتونن توجه داشته باشن. اینکه وقتی کسی میخواد دعا کنه برای رفع فقر، میگه خدایا فقر ما رو برطرف کن. این نشوندنده وجود کوچک، وجود بسیط هست، به گونه‌ای که فقط توجه به خودش داره. ولی وقتی میگه که حالا ما که داریم، ما رو که میخوای کمکمون کنی، همسایه‌مونم کمک کن، یک کمی گسترش پیدا کرده، از حد این چارچوب خودش فراتر رفته است یا آثارش فراتر رفته است. عبارت دیگه رو نمیخوام بگم تا بعد برسی. وقتی که میگه که اهل ولایت ما را، اهل شهر ما را، اهل مملکت ما را، همه مؤمنین را، همه مسلمان را، همه موحدین را، با آخر ممکنه بگه همه خلق را، وقتی که طلب مغفرت میکنیم برای در مثلا در عبادت هامون بعضی جا که سفارش شده است که 40 تا مؤمن رو طلب مغفرت کنیم، این 40 تا نه یعنی فقط 40 تا، این 40 تا یعنی خیلی رو دعا کنید. بنابراین شما میگه 40 تا 400 تا دعا کنید، 4000 تا دعا کنید، آخرش اصلا اینجوری بگید، ببین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والموحدین والموحدات. این از 40 و 400 و 4000 دیگه میگذره، میرسه چند میلیارد. و اگر آخر بفرمایید که اللهم اغفر لجمیع خلقه، حالا استثنا اگر خواستیم کنید که گمان بنده اینه که موافق با احتیاط اینه که اعداء آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین استثنا بشوند. اگر کسی احتیاط میکنه اینا رو استثنا میکنند. ما چند نفر رو شما دعا کردید؟ تقریبا جز افراد استثنایی رو که دیگه اینا عداوت بین و آشکار با خاندان پیامبر علیه السلام دارن، همه در این دعا آمدن. این نشوندنده گستره وجودی است، این نشوندنده تمامیت وجودی است، یعنی وجودی است که از این حوزه خودش عبور کرده است. اگر کسی رو دعا که میخوایم کنیم، میگیم مثلا خدای فلانی رو بیامرز، خب این پدر مادرش هم بگیم، فلانی با پدر مادرش، خب اجدادش اونا هم که بهش بگیم خیلی خوبه که اجدادشون هم بگیم، فرزندانشون هم بگیم، پسرها، دخترها، ذریه، نوه ها، نویرها، اینا هم که بگیم، خب چه اشکال داره که به برادرها و خواهرهاش هم دعا کنیم، عموها و دایه ها هم دعا کنیم، عمه ها و خاله ها هم دعا کنیم، همسایه‌شون هم دعا کنیم، ذوی الحقوقشون هم دعا کنیم، اصدقا و دوستانشون هم دعا کنیم و همینطور بقیه موارد. این نشون دهنده اینه که وجود، اون محدود، اون چیزی رو که ما اسمش رو گذاشته وجود محدودی که بعد خودش می‌بینه و لذایز و خوشی‌ها و دنیا و آخرت خودش این گسترش پیدا کرده است. بنابراین خیلی خوبه که بگیم که اگر می‌خوین 40 نفر رو دعا کنین، 40 تا اینجوری دعا کنین، میگین اللهم اغفر لفلان و ابیها و امها و اجدادها، بلکه لآبائها و امهاتها و اجدادها و جداتها و بنیها و بناتها و ذریاتها و اخوانها و اخواتها و عمامها و عماتها و اخوالها و خالاتها، تا زن میرسی و بقیه و اصدقائها و ذوی حقوقها و جیرانها، بعد آخرش میگیم و عائلتهم جمیعا. این وجود خیلی پهن شده، این یه چتر کوچیکی نیست، فقط رو سر خودمون، فقط سایه برای خودمون انداخته، این جوار آبی نیست که باید رفع تشنگی از خودمون کرده باشد. قطعا و یقینا نه فقط این دعا به اجابت نزدیک است، بلکه ولو نامی هم از خودمون هم اصلا نبوده، هیچ نگفتیم خدای ما هم تو اینا قاطیمون کن، اما در این حال که به حسب ظاهر قاطی نشدیم، ولی اول اثر اجابت بر ما ظاهر می شود، آنگاه بر دیگران. تعبیر دیگر از انبساط وجودی این است که انبساط وجودی عبارت است از ظهور کمالات و داشته های نفس، نه اون که آنچرا که ندارد عیان آشکار بشه، نداشتن که احتیاج به تجلی و ظهور ندارد و اصلا امکان پذیر نیست. وقتی میگیم که این نفسش انبساط پیدا کرده، یعنی اون چیزهایی رو که در باطن در نفسش داشته حالا ظاهر شده است، بنابراین میشود یک نوع حرکت در نفس اتفاق افتاده، منتها حرکت از سند اون معانی که در گذشته و گذشتگان میگفتن نیست، عبارت است از خروج از باطن نفس به ظاهر. گویی ما در این تصور نفس رو اینجوری فکر میکنیم، اینجوری گمان میکنیم که میگیم نفس انسان هویتی است که خلیفه خدای متعال هست یا مثل اعلای خدای متعال هست. وقتی اینجور که شد، کل کمالات رو در باطن خودش دارد، منتها این کمالات برخی ظاهر میشوند برخی ظاهر نمیشوند. کل جمال در نفس نهفته است منتها تمام جمال ممکن از زمینه و اعداد و استعدادهای ظهورش در جهان طبیعت نباشد، ممکن است در عوالم دیگر ظاهر بشود، حتی ممکن است برخی از این موارد هرگز ظاهر نشود، چنان که در علم خدای متعال برخی از معلومات و برخی از وجودهای علمی، نه صور علمی، وجودهای علمی هست که جهان طبیعت استعداد و قابلیت ظهور اونها رو ندارد، بنابراین هرگز هم عیان آشکار نمی شوند. در این حال که ممکن الوجودن، ولی ممکن الوجودی هستن قابلیت ظهور در جهان طبیعت ندارن، بر اساس اینکه آخرت و معاد نتیجه این جهان طبیعت و این دنیاست، در آخرت هم قابلیت ظهور ندارن. این که ما می توانیم گونه های مختلف باشیم، صورت های علل بدل، زندگی های علل بدل، یا اعمال و افکار و اندیشه ها و اخلاق و رفتارهای علل بدل داشته باشیم، این ممکن الوجود است و علمش برای خدای متعال موجود و محفوظ است، اونم در مرتبه ذاتش. اما در این حال یکی از اینها ظهور پیدا میکنه، بقیه دیگه ظهور پیدا نمیکنه. ما میتوانستیم مثلا بنا باشیم، میتوانیم نجار باشیم، میتوانیم خیاط باشیم، این احتمالات وجود داشت. این بنابر احتمال اقرب، بنابر احتمال اصح اینه که اینها نزد خدای متعال وجود علمی دارن، ولی وجودهای علمی که هرگز ظهور پیدا نمی کنن، چون بخوان ظهور پیدا کنن باید در این عوالمی که یا متعارض است یا محدود است، در اینجا ظهور پیدا می کنن، در اینجا امکان پذیر نیست. عوالم دیگر هم که ظهورات همین دنیاست، هر که در دنیا هر گلی کاش در آخرت اون گل رو تحویل میگیره. اینجوری نیست که اینجا استعداد و قابلیتش نبود، فعالیتش نبود، هیچ کار انجام نداده است، در عالم دیگر همینطور طبق طبق مثلا کمالات و تجلیات و جمال و الطاف و عنایات و رحمت خدا رو تحویلش بدن. اینجا باید یه اتفاقی بیفته، اینجا باید کشاورزی بشود تا بعد فصل درو، درو کردنش امکان پذیر باشد. خب بر این اساس در نفس انسان که تمام کمالات وجود دارد، به خاطر بسیط بودنش، به خاطر خلافتش برای خدای متعال، حالا اینکه این خلافت هم اینجا جای بحث گفتگوش نیست، اینکه این خلافت عمومی است یا خصوصی است، این دیگه حداقل زمان عرفی اینه که بالقوه همه خلیفه هستن، من اینکه قوهشون به فعلیت میرسد یا نمیرسد حرف دیگری است. اما برای اون چیزی که اینجا خدمتتون عرض می‌کنم اینه که در مقام حقیقت نفس و باطن نفس همه مرتبه خلافت رو دارن، گویی خلافت عیان آشکار میشه، گاهی نمی شود، گاهی خلافت به نحو مطلق آشکار می شود، گاهی خلافت به نحو مقید آشکار می شود. ولی ممکن نیست کسی در این عالم بتواند کاری رو به حول الله و قوت انجام بدهد، از حیث حول و قوه الهی و فاعلیتش نسبت به کار که فاعلیتش هم حقیقی است، نه مجازی و نه اعتباری، در این حال این تجلی خدای متعال نباشد و یا دارای اون کمال نباشد، امکان پذیر نیست. پس معنای یکی از معانی حرکت رو که پیشنهاد میشه اینه که بگیم خروج از بطون به ظهور، خروج از اجمال به تفصیل. اونی که در دعا اتفاق میفته اینه که چیزهایی در نفس ما به نحو اجمال وجود دارد که حقیقتاً به نحو صحیح، نه به نحو صحیح، به نحو اصح و ادق میتوان گفت اتزعم انک جرم صغیر، به نحو دقیق میتوان گفت وفی کنت العالم الاکبر، عالم در نفس انسان مندرج نیست، وجود ندارد، منتوی است و مستهلك است در نفس، و این فرق میکنه. غیر از این چیزیست که در لیوان وجود دارد، آب در لیوان منتوی نیست، چنان که فرق است بین این چیزی که در نفس ما منتوی است و صورتی که در آینه منعکس میشه یا تصویر در چشم ما میفته، اون منتوی نیست، منتبع است. منتوی هست یعنی این که زمینی که هست حقیقتا وجود دارد، ولی نه به وجودی که کمترین امتیاز و کمترین جدایی و انفکاکی از نفس داشته باشد. به گونه ایست که اگر به نفس اشاره کنید، هر گونه اشاره در اعلا درجه تعقل، اگر به نفس اشاره کنید، به اون چیزی که در نفس منتویست اشاره کردید، و اگر به اون اشاره کنید، به نفس اشاره کردید. یک اشاره اشاره به هر دو هست، چون اینا دو حقیقتا نیستن، یک هستن، یکی در مرتبه وحدت هست، یکی در کثرت، یکی در مرتبه اجمال هست، یکی در مرتبه تفصیل. معنی این سخن اینه که در عدی و اورادی رو که داریم مطرح میکنیم، اون تغییر و تحولاتی ها در نفس بیفته. یه بار دیگه باز خدمتتون عرض کنم، اینه که ما تواضع میکنیم یه وقتی چیزی میخوایم بریزه تو نفسمون، مثل اینکه دعا میکنیم مغفرت رو، دعا میکنیم صبر رو، دعا میکنیم تکفیر را، تطهیر را، ایمان را و مانند آن، اینا رو دعا میکنیم که اصلا فقط میخواد تو وجود اون بریزه. این خب پیداست که این موضوع بحثمون هست. یه بخش دیگه اینه که ما دعا میکنیم ابرها بیان تو زمینامون بریزن، با وجودمون کار ندارن. ما دعا میکنیم مشکلات برود که مردم یکتر با همدیگه مهربانتر باشن. این مربوط به نفس ما، درون نفس ما نیست، یا مربوط به امور بیرونی است، یا مربوط به امور نفسانی دیگران است، نه مربوط به نفس دایی. ولی در هر صورت عرض کردم خدمتتون که بنابر هر یک از اون فرضیه های چارگانه یا احتمالات چارگانه، یه اتفاقی باید در این نفس بیفتد تا اون دعا به اجابت برسد. حتی یه اتفاقی در این نفس بیفتد که چی این کلماتی واژه‌هایی حقیقتاً و واقعاً از ما متمشی بشود، از ما ظاهر بشود. وقتی چیزی رو از خدای متعال می‌خوایم، دلیلی نداره اینو خواسته باشیم مگر اینکه یه اتفاقی در ما افتاده، یه تصوری کردیم، تصدیقی کردیم، اشتیاقی پیدا کردیم و عشقی پیدا کردیم به این که بخواهیم که مثلا دیگران از نور و خورشید یا از ابر و باران برخوردار بشود. یه اتفاقی باید افتاده باشد. این اتفاقاتی که باید افتاده باشد تو این احتمال سوم و این حرفی خدمت فرض کردم که سخن به جاییست، اینه که این اتفاقات در نفس انسان وجود دارد. هر تغییری، تحولی، هر حولی، هر ظهوری، جلوه‌ای در نفس انسان وجود دارد. اون اتفاقی میخواد بیافتیم که از مرتبه غیبش باید آشکار کنه که به مرتبه شهادت نفس برسد، از مرتبه اجمالش به مرتبه تفصیل برساند. وقتی این گونه که شد، وقتی این سخن رو میتوان گفت که بنابراین تمام آنچه را که نفس انسان از خدای متعال طلب میکنن تماما در نفس انسان موجود است، ولی مانند معادن زیر زمین میماند. گاهی برخی از معادن هست، مثلا معادن زغال، معادن زغال سنگ، گاهی تا 1000 متر زیر زمین میرن، گاهی بیشتر از این هم میرن. الان خاطرم نیست که مثلا معادن کرمان 3 تا 300 متر 900 متر یا 3 تا 1000 متر 3000 متر، دقیق الان خاطرم نیست، ولی بالاخره 1000 مترش حداقلشه، 1000 متر زیر زمین. اینو باید کار کنم، فعالیت کنم، برنامه‌ریزی کنم، باید منفجرش کنم تا همونی که تو زمین هست بیاد بیرون. در عدیه همین هست، عدیه برای ایجاد انفجار در آن معادن نفسانی است. چیزی همچنان که انبیا می آیند تا دفائن و عقول و ذخایر و داشته های عقل را عیان آشکارش کنند، دعا هم برای اینه که برای اون چرا که در نفس و حقیقت و باطن نفس وجود دارد اونا را آشکار کند، احتیاجی به این چیزها داره. گاهی مثلا ممکنه گفته بشود که اگر اینجوری دیگه چرا گریه کنیم؟ گریه یکی از ابزارهای اون انفجار هست. برخی بیل و کلنگ دارن، برخی مواد منفجر دارن، برخی میآیند میروند، مدیریت میکنن، با قلم کاغذ نقشه میکشن. همه این کارها برای اینه که اون اتفاق میخواد بیفتینه، اون معدنی که 1000 متر زیر زمین هست اون عیان آشکار بشود، در معرض قرار بگیرد. تا در معرض قرار نگرفته است، اون بود و نبودش برای ما تفاوتی ندارد. یعنی اگه زمستان در هوای سرد ما نتونستیم اون زغال سنگ رو در بیاریم، ممکنه سرما بخشکیم، چنان که در تابستان ممکنه که نتوانیم بسیاری از کارها رو انجام بدهیم. اون زغال و داشتنش وقتی برای ما سودمند هست که بدونیم که بتونیم اون رو عیان و آشکارش کنیم. در نفس انسان هم همه الطاف و عنایات، یا به تعبیر دیگر تمامی اسماء و صفات خدای متعال و ظهوراتشون، ظهورات غیبیشون در نفس انسان هست، منتها وقتی این قابل استفاده است، وقتی نون دنیا و آخرت می شود، وقتی روح و ریحان و راحتی دنیا و آخرت می شود که اونی که در باطن نفس هست عیان اون آشکار می شود. خب حالا برای عیان آشکار کردنش راهش اینه که یکی بگوید دیگران بگریند، یکی بخواند دیگران آمین بگویند، یکی مثلا گردنشو کج کند، یکی دو زانو بنشیند، یکی وضو گرفته باشد. این چیزهایی رو که داریم مقدمات فراهم میکنیم همه برای اینه که میخوایم بریم معدن کاری کنیم، میخوایم دفائن نفسمون و دفائن وجودمون رو میخوایم به دست بیاریم و عیان آشکار کنیم. و اگر نتوانیم اون را عیان آشکار کنیم، نه در دنیا میتوانیم ازش برخوردار باشیم نه در آخرت. در آخرت برخوردار بودن فرع بر این است که در دنیا این اکتشافات را انجام داده باشیم. این صلواتی هم بفرستیم خوبه. صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام نباید خوبه، افضل همه خوبی هاست، به گونه ای که در میان اذکار، اذکار عام و خاص، ذکری بهتر از صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین نیست، نیست که نیست. گاهی مجموعی بحثایی که مطرح میکنیم ممکنه هیچ خاصیتی توش نباشه، یه صلواتی که میفرستیم سبب میشه که ضرر بالکل نمی کنی. خیلی خوب، الله خب، هر صلواتی 20 دقیقه هم که بتونه بفوشونه یه ساعتش پوشیده شده، تا آخر این صلوات دیگه میفرستیم دیگه تمام شده رفت. خب پس آخرین حرفی بود این گفتیم این بود که نفس انسان همه چیز رو داره، واجد تمام کمالات یا الطاف و روح و ریحان دنیاوی و اخروی هست. باز گفتیم که اینایی که در بیرون اتفاق میفته در نفس انسان این درختا نیست، در نفس انسان هندون خربوزه نیست، اما اون تغییرات و تحولاتی که سبب می شود که هندون خربوزه در بیرون با دعای ما ظاهر بشود، این در نفس وجود دارد. در نتیجه نفس واجد همه کمالات است. دعا عبارت است از فتح باب آن، گشودن درهای نفس و آشکار شدن و به شهادت رسیدن و به ظهور رسیدن اون کمالاتی که در نفس وجود دارد. پس اولین اثر نفس این شد. تمام این حرفایی که تا اینجا خدمت تو مطرح کردم برای این منظور هست که یکی از آثار دعا و مهمترین اثر دعا عبارت است از انکشاف نفس، پرده برداری از نفس یا فراهم ساختن زمینه ظهور و تجلی داشته های نفس، که این داشته هایش از هفت زمین و هفت آسمان و بالاتر و پایین تر از آن بیشتر است، به گونه ای که اگر آسمان های هفتگانه، زمین های هفتگانه از آف مضاعف بشود در قلب مؤمن فرو افتد. حالا در برخی از جا گفته شده که یعنی اهل معرفت میگن در قلب عارف بیفتد، ولی گمان بنده اینجور نیست، حتی لازم نیست در قلب بیفتد. اگر تمام عالم هستی در نفس یک انسان فرو افتد، اون انسان و صاحب نفس متوجه نمی شود که چیزی در نفسش افتاده است یا نیفتاده است. نفس یه قلم رو اینجوری دارد، وسعت و فسحت قلم رو به نفس و اندازه وسعت و فسحت تمام اسما و صفات خدای متعال است. وقتی این گونه که شو همه دنیا رو ما بدن چیزی به من اضافه نمیشه، چنان که همه دنیا رو از اون بگیرن چیزی کم نمیشه. در نتیجه اگر همه خلق در خوشی باشن از ما چیزی کاسته نمیشه، هیچ لازم نیست قصه بخوریم. این از این یک. اما دومین اثر نفس عبارت است از تو اینجا رو این مقدمه رو این چرا گفتم خدمتتون خیلی کوتاه است کنم تا مقدمه برای این اثر دوم باشه. تو اینجا اونقدر در مورد نفس تعریف کردیم که این کل عالم است، کل کمال است، بنابراین چی کم نداره، چیزی از جایی نمیاد. انبیا آمدن، اولیا آمدن، راه ها رو نشون دادن که از نفسمون پرده برداری کنیم، ببینیم چی چیزها داریم که خودمون هم نمیدونیم. حالا بنابر برخی از نظرها هم که عوالم در سیر سعودی، عوالمی رو که ما وارد میشیم، اینا خود انکشافات نفسه، یعنی از نفس ما پرده برداری میشود، میشود عالم برزخ، یعنی به باطن وجودمون میرویم، میشه عالم برزخ. از اونجا باز یه پرده دیگر برمیدارن، میریم باطن وجودمون میشیم عالم آخرت. بنابراین این که هر کس هر چرا که میخواهد دارد، یکی این است، یک هر دو شما البته درسته، یکی اینه که هرچی رو بخواد در نفسش وجود دارد، هیچی کم ندارد. دوم این که نه اینکه فقط در نفسش وجود دارد، کسی فکر کنه که حالا که اینجور انگار داریم خواب میبینیم، نه، در خارج هم وجود دارد. منتها اونی که خارج وجود دارد، این احتمال که ثمرات و فراورده های افکار، اخلاق و اعمال اختیاری ما باشن، به گونه‌ای که قطع نظر از این سه، از این سه حیثیت وجودی ما وجود خارجی نداشته باشن، ولی الان دیگه وجود خارجی پیدا کردن. کسی که ایمان داره، کسی که توحید رو فهمیده یا اخلاق و فضیلت رو یا وظایف اخلاقیش رو میشناسه، این دیگه الان عالم بیرون از خودش رو در عالم برزخ و بالاتر و بالاتر ایجاد کرده است. وجود عینی و خارجی و حقیقی و واقعی است، اما در این حال اینا ثمرات تحولات نفسانی و فعالیت‌های نفسانی و ظهور کمالات نفس است. و علاوه بر این که ممکنه بسیاری چیز هم در عوالم دیگر، چون که در همین عالم هم همینطور، ولی در عوالم دیگر عمومی است، در عوالم دیگر بسیاری از چیزها وجود نداشته باشد که انسان اراده کند آن را ایجاد کند، نه در نفس خیش، در بیرون از نفس خود میتواند ایجاد کند. بنابراین وسعت نفس وسعت بسیار زیادی است، عظمت نفس عظمتی است که میتوان گفت که نفس، نفس انسان مسئله اعلای خدای متعال هست، ولی اینکه نفس انسان مرتبه انکشاف تام و ظهور تام و تسلیم بودن تام و عبودیت تام رسیده باشد، خب پیداست که همچنان که کمالات نفس ذو مراتب هست، مثل بودن هم ذو مراتب هست، خلافت هم میتواند ذو مراتب باشد، ایمان هم ذو مراتب، تقوا هم ذو مراتب باشد. بنابراین این نفس مرتبه مثل بودن برای خدای متعال را، یا خلافت برای خدای متعال را، یا تجلی خدای متعال، ظهور اسماء و صفات را دارد، منطقه کم و زیادشون بسته به اینه که چه اندازه پرده ها برداشته شده باشن و چه اندازه آن داشته هایش عیان آشکار شده باشن. با این حرفایی که گفتیم یه چیزی ممکنه به ذهن برسه که بگیم خلو ما که دیگه این همه رو داریم، برای چی به بیرون از خودمون دعا کنیم؟ چرا دستور رو به سوی خدای متعال دراز کنیم و بگیم خدایا این رو بده، علم رو بیار، قدرت رو بیار؟ حالیم که در واقع داریم میگیم که خدایا علم رو از درون ما بجوشان، قدرت رو از درون ما بجوشان، حیات رو همچنین، ایمان و تسلیم بودن و انقیاد در درگاه خدای متعال رو همه رو از درون ما آشکار کن. در واقع به خدا میگیم که پرده برداری کن. خب وقتی کسی این همه امکانات دارد، نمیتواند خودش پرده برداری کنه، تا دیگه برای دعا کردنمون احتیاج به خدا نداشته باشیم؟ حالا که خودمون اینقدر صاحب حول و قوه هستیم، چرا به حول الله این کار رو انجام بدهیم؟ وقت اثر دوم دعا این است که عبارت است از دعا، ثمره دوم دعا عبارت است از ظهور هرچی بیشتر فقر وجودی، که این فقر وجودی منبع همه کمالات است. کمالات انسان از حیثیت فقری انسان کمال است، اما از حیثیت های دیگر، البته هیچ حیثیت دیگری انسان ندارد، انسان تک ساعتی و تک حیثیتی است، اون حیثیتش هم عبارت است از ربط به خدای متعال. این تعبیرهایی رو که حالا برخی آوردن که مانند سایه است نسبت به صاحبش، خب دیگه بخواد تمثیل بگه چه بهتر از این چه میتونه بگه؟ مانند تصویر در آینه است نسبت به صاحبش، مانند موج است به دریا. تمام اینا تمثیل است، تمثیل بیانگر واقع نیست. فقط برای این است که کسی که دچار پریشانی حال شده است را اندکی تسکینش دهد. تمثیل ها برای این خوبه، و الا این که یعنی اون تصویری که در آینه هست، این ما هستیم، این ما خداست، یعنی نسبت ما با خدای متعال مانند این تصویری است که در آینه نسبت به ما، یا مانند رابطه صور ذهنی با ما. درسته که این جهتی تسکین دهنده است، ولی این کجا و اون کجا؟ خدای متعال مبدع و منتها و جامع همه کمالات، بزاد و بالاصاله بالضرورت الازلیه. نفس انسان چی؟ هیچ کدوم از اینا رو ندارد، هیچ کمالی بزاد ندارد، هیچ کمالی بالاصاله ندارد، هیچ کمالی بالضرورت الازلیه ندارد، اما در این حال تمام کمالات رو دارد، اما از حیث ارتباطش با خدای متعال، یعنی به تبع، نه بالاصاله، بالامکان، منطقه نه امکان ماهوی یا امکانهایی که حالا همون امکان ماهوی مقدار سرسلطش اسلامی کنن در حوزه وجود میبرن، نه از اون سنخ نیست، نوعی ضرورت است، ولی ضرورت به تبع است، ولو ازلی هم باشد ضرورت به تبع است، نه ضرورت بالاصاله. تمام کمالات جمال و جلال در وجود انسان هست، ولی که به خود انسان قطع نظر از ارتباطش با مبدع خودش نگاه کنیم، انسانی وجود ندارد تا چیزی داشته باشد. نه اینکه در انسان هرچی نگاه میکنیم این پر خالی است، توهیه، توهیه، انباری است که توهیه از هر گونه کمال، نه، اگر انسان قطع نظر از خدای متعال لحاظ کنیم، تصور کنیم، مشاهده کنیم، چیزی نیست، قابل مشاهده نیست، قابل لحاظ هم نیست. نه اینکه می توانیم لحاظ کنیم ولی پروپیمون نیست، قابل لحاظ هم نیست، چون قطع نظر از خدای متعال و قطع نظر از اصل و مبدا خودش هیچ است، هلاکت محض است. مشاهده هلاکت محض امکان پذیر نیست، مشاهده عدم محض امکان پذیر نیست. بنابراین اگر در یه جایی هم گفته میشه که مثلا میگیم فلانی هست، میگه نه، میگیم دقت کن، میگه نه من دیدم که نبود. دیدم که نبود نیست، ندیدم که بود. مشاهده عدم امکان پذیر نیست. حتی عدمهای مضاف قابل مشاهده نیستن، با این که عدمهای مضاف حیثیتی وجهی از کمال رو در خود دارن، عدمهای مقید حیثیت کمال دارن، این هم قابل مشاهده نیست. اگر مشاهده می شود حیثیت کمالشون مشاهده می شود. بنابراین اون وقت بر همین اساس، یه جمله دیگه تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، بر همین اساس است که تمام خلق به هر چی که نگاه میکنن قبل از آن که به این میز نگاه کنن به مبدأشون، به خدایشون نگاه کردن، بعدش هم به خدای متعال نگاه کردن، وسطش هم به خدای متعال نگاه کردن. اگرچه دانستن این و توجه این و علم تفسیری به این و علم به علم به این مختصص و انبیا و اولیا و بزرگانی، همچون سرور همه کائنات امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، اگر گفته باشد که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله، به هر چی که نگاه کردم قبل از او خدا را دیدم، همه خلق همین گونه هستند. به خاطر اینکه مجموعه عالم هستی قطع نظر از ارتباط و اتصال و پیوندشون به خدای متعال جز عدم چیزی نیستند. وقتی که عدم بودن امکان مشاهده ندارد. پس هر کسی بخواهد و نخواهد، بداند و نداند، وقتی به چیزی نگاه میکنند به این چیز نگاه میکنند مستندن به مبدع خودش، مستندن به خدای متعال. البته تفاوت اساسی میانه امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگران هست، اونم یکی این است که او میداند که قبل از هر چیزی به خدا مینگرد، دیگران نمیدانند. این خیلی مهمه. دوم این که او میداند به علم تفصیلی، دیگران علم ندارن، اگه داشته باشم علم اجمالی دارن. سوم او میداند به یقین، اونم حق و یقین، دیگران خیلی که دیگه تمامیت فکری داشته باشن و بدونن که موجودی که عین ربط قابل دیدن نیست، پس هر موقعی که ما دینی باید مستند به علتش باشه، نهایتا علم دلائل رو میشناسن و در مرتبه علم و یقین است. و میان علم الیقین و عین الیقین، میان عین الیقین و حق الیقین، میان حق الیقین و حقیقت و حق الیقین تفاوت بی نهایت است، نه زمین تا آسمان، بی نهایت است. گرچه خود علم الیقینش هم بی نهایت است، یعنی به هر جای این عالم که آدم دست پیدا کنه به بی نهایت دست پیدا کرده است. خب حالا با توجه به این، اثر دعا اینه، اثر دعا اینه که انسان را، دایی را به فقر خیش آگاه میکنه، فقر او را هرچی بیشتر زیاد میکنه. وقتی که نگاه میکنیم اونیم که بندگانی از بندگان خدا که اشرف مخلوقاتن، خطایی در هیچ مرتبه از مراتب وجودشون نیست، نه در فکر و اعتقاد و ایمانشون، نه در اخلاق و کشش‌ها و غرایز نفسانی و روحی و قلبیشون، نه در افعالشون هیچ گونه خطایی وجود ندارند، اونا چگونه سخن میگویند؟ اونا وقتی با خودشون که به خودشون که میپردازن در برای نفسشون، گاهی یه طولانی خدایا اگر تمام عمر بر پای بیستم به گونه ای که پاهایم متورم شود، آنقدر رکوع کنم که بند کمرم از هم جدا شود، آنقدر سجده کنم که چشمانم از حدقه در آید، آنقدر عشق بریزم که جای عشق رودخانی بر صورتم درست شود، و از نعمت بقیش رو دیگه نمیگم، و از نعمتهای تو جز علف بیابان و آب گلالود نخورم، هنوز شایسته آمرزش کوچکترین گناه از گناهانم رو پیدا نکردم. موجودی که این فقر باشه، یعنی همین، این عدیه هم، اینم تو پرانتز خدمت تو عرض کنم که این عدیه حقیقیست، تعلیمی نیست که بگم ما کلبت خوبیم بقیه مردم یادش بودیم شما اینجوری بگید، نمیگه شما اینجوری بگید. بسیاری از اینا مناجاته، مناجات نشان قرب است، هرچه قرب بیشتر و قرابت بیشتر، نجوا دقیقتر، ظریفتر، به گونه که ما هرچه فکر کنیم امام سجاد علیه السلام علی عزبالله چی کار کرده که اینجوریه، ما اینجوری گمانمون اینه که هر گناهی کرده باشیم استغفار کنیم جبران کرده باشیم خدا میبخشه. یعنی خدا که میبخشه بدون استعداد و قابلیت که نمیشه بخشید، که باید استعداد باشه. پس ما وقتی استغفار کردیم، توبه کردیم، جبرانم کردیم اونه که قابل جبران هست، خدای مود استعداد آمرزش رو پیدا کردیم، خدا رو میبخشه. ولی امام سجاد علیه السلام در این نقلی که از صحیفه خدمتتون عرض کرده میفرمایید که آنقدر سجده کنم که چشمانم بیفته، هنوزم هنوز قابلیت آمرزشی که از کوچکترین گناهانم رو پیدا نکردم. خب این مگه چه گناهی کرده؟ آدم هم کشته بود اینجوری نبود؟ اگر پیامبران هم کشته بود توبه میکرد انجام شد و لازم نیست اینقدر برای توبه کردن، مخصوصا توبه هم البته امر ذو مراتب است، برای این توبه ای که به کار ما میاد که ما رو از دست دزد دغل عوالم مختلف نجات بده، همین اندازه که استغفار کنیم، همینقدر که انکسار قلبی پیدا کنیم کفایت میکنه، اینقدر پشیمان باشیم و جبران میکنیم، البته جبرانیات رو باید جبران کرد، همین اندازه کفایت میکنه. مگر امام سجاد علیه السلام میگه چیکار کرده که اینجوری است؟ قطعاً و یقیناً این دعا دعای حقیقی است، اینجوری نیست که مثلا مجازاً گفته باشد، خواسته با خدا یه چیزی بگه حالا گفته دیگه. چون که برخی گمانش اینه که تملق که رواست، تملق بین نسبت بنده به خدا، یعنی بنده در برابر خدا تملق داشته باشه رواست، شاگرد نسبت معلمش رواست، فرزند نسبت پدر و مادرش هم رواست. گفتن تملق یعنی چی؟ بعد گفتن این چیزه که واقعیت هم نداره به زبان بیاوریم، بگیم مثلا معلمون بگیم که عجب گزاره‌هایی رو شما ارائه کردید، چه بحث خوبی رو ارائه کردید، در حالی که میدونیم که این مش حرفای لاطائل بود. این که دروغه، که این که تملق نیست. تملق یعنی تسلیم بودن، یعنی خاکسار شدن، یعنی خود را به خاک انداختن، یعنی از خود و عبادات و کمال خود هیچ ندیدن، بلکه هیچ نداشتن، به گونه ای که حالا بر اساس شواهد لغویش هم، به گونه ای که اگر خدای متعال زد تو سر بندهش نگه چرا زدی، بگو خدایا اگر بیشتر از اینم بزنی ظلم نکردی، یا بنده بنده توست، بنابراین تا حال یه دستی زدی از این دو دستی هم بزنی بازم ظلم نکردی، اگر عذابم کنی ظالم نیستی. اینو بشنم تملق. تملق به معنای غایت انکسار در درگاه خدای متعال هست. دعا نقشش اینه، دعا نقشش اینه که حقیقتا اون هویت وجودیمون که عین فقر است، عین نیازمندی رو عیان آشکار میکنه. بعد نمیگیم که حالا که ما انبانی از کمالات بودیم، انباری از جمال و جلال الهی بودیم، پس بی خیال احتیاج به هیچ کس نداریم. نه، تمام این انبار و انبان و تمام کمالاتی رو که از خدای متعال داریم، تمام اینها منحوس، بلکه دقیقش اینه که تمام اینها بهیست، به استناد به خدای متعال است، نه از خدای متعال. برای همینه که در برخی از نقل ها دیدم، ولی کجا دیدم خاطرم نیست، که سفارش شده که دقت کنید نگید لا حول ولا قوت الا من، الا من روا نباشد، بلکه الا بهی روا باشد. یعنی همه اینا رو که داریم از خدا نیامده است، اینجا جدا نشده است. اینجوری نیست یه کمال اینجا وجود داره با یه نخی هم اونجا بستنش، مثل این آبهای لوله کشی تو خون نیست که همینو با لوله اصلی به مخزن آب و منبع آب وصله، که این یه چیز اون یه چیزی که هم بهش وصلش کرده، هیچ کدام از اینها نیست، بلکه اینا عین الربطن. با دعا میتوان عین الربطی را فهمید. اینم یکی از آثار دعا. این سه یا این چاری را که خدمتتون عرض کردم، که حالا چه نظریات رایج بود چه اون چرا که خدمتتون عرض کردم، نکات قابل توجه بود. به بعدش مثل این سه یا چار نیست، یعنی اگه همین هم آثار عدیه ما باشد همین کفایت میکنند، یعنی اینا جایگزین اون موارد بعدی هم میشود. ولی اگر بخوایم با تفصیل بیشتری بخوایم بگیم، اینا که یکی دیگر از آثار دعا عبارت است از پر کردن خلاء فطری نه طبیعی. فطرت انسان مقتضیه، به خاطر همون فقر وجودی که قبلی بود، مقتضی ارتباطی به یک مبدأ فیاض، یک مبدأ فعال، یک مبدأ لایزال است. حالا که دسترسی به مبدأ فعال و فیاض و لایزال نداشتی، هر که دستش اومد، اگر تکیه گاه مناسبی در عالم هستی پیدا نکند، به هر چوب خشکی تکیه خواهد داد. این چون نیاز انسان است. این نیاز کجا آمده؟ وقتی موجود عین فقره، عین فقر ولش کنی پنج شده رو زمین، مثل لباسی است که این لباس به تن کسی نباشد که رو نگه دارد، یه مانکنی آویزان نباشد که نگهش دارد، این لباس رو ولش کنیم میفته رو زمین پهن میشه. وجودی که این فقر این گونه است، ولی استدعای وجودش، استدعای ذاتیش اینه که به همین خاطر که همین وجود فقری دارد، قوام خود را هم میطلبد، متقوم بودن به غیر را هم میطلبد. چون اگر متقوم به غیر نباشد، قیام به غیر نداشته باشد، هرگه چیزی نخواهد بود، عدم محض خواهد بود. پس خروج از این عدم محض متوقف است بر متقوم بودن بر یکی دیگر. حالا یا مقومش اون قیوم ازلی و ابدی است، این از طریق دعا میتوان به دست آورد. اگر قیوم رو پیداش نکرد، یعنی القائم به ذاته و المقوم لغیره یا و المقیم لغیره، اگر این وجود نداشت، خب طبعا هر چیزی که پیدا کند تکی خواهد کرد، به غیر خدا تکی میکنه. وقتی به غیر خدا تکی پیدا کرد، یعنی که به یک موجود دیگری مانند خودش فقیر، مانند خودش روسیا، مانند خودش عین ضعف، عین رب ارتباط پیدا کرده. خب پیداست که اگه ما دو تا لباس رو به هم دیگه وصلشون کردیم، اینا خودشون نگه نمیدارن که، دو تا سایه رو به هم دیگه گره زدیم، میگیم از این بعد خودتون هرجوری میخواین برین برین، نه به جای دو تا سایه بی‌نهایت سایه ها رو بگیم دیگه، حالا شما چون شهری از سایه ها رو تشکیل دادین، مملکتی از سایه ها رو تشکیل دادین، خودتون دیگه کاراتون انجام بدید، لازم نیست که تا انتهای عالم رو دنبال ما راه بیافتید و مجبور باشید یا اینکه ملزم باشید. ما نشستیم بنشینید برویم، شما بیایید بایستیم، شما بیایستید، از حالا بعد دیگه اختیار دست خودتون باشه. چون همه سایه ها با هم دیگه جمع شدن، همه سایه های عالم از حیث فقرشون، از حیث نیازمندیشون به یک منبع اتکای قیوم ذاتی مثل یک سایه واحد میمونن. یکی باشه چطور احتیاج داره که یه نفر سرپا نگهش داره؟ اگه بی‌نهایت هم باشه همین گونه است. این احساس نیاز که ریشه در فقر وجودی دارد، این باید برآورده بشود، باید تامین بشود. اگر به درستی تامین نشود، سبب میشود که انسان به قدرت‌های موهوم، به نظام و اسباب و اسباب و مسبباتی که گاهی با هم دیگه متعارضند، گاهی متزاحمند، گاهی برخی حاکمند، برخی محکومند، و بالجمله با همین ویژگی‌هایی که دارند، همه محدودند، بلکه همه عین فقرند، چاره‌ای نداره که به اینها متمسک بشود و به اینها تکیه کند. وقتی اینجوری شد، نه فقط می شود کوری اساکش و کوری دیگر، نه، یک عدمی دست یک عدم دیگر را گرفته است. کو دستی که بگیرد، کو دستی است که این عدم بگیرد دست اون دیگری رو. دستی ندارم، پایی ندارم، وجودی ندارم، انانیتی، چیزی ندارم که گرفته بشود. اما در ویژگی دعا این است که اتصال و ارتباط و اتکاب مبدا لایزال الهی رو پیوسته و پیوسته تذکر میده، پیوسته تکرار میکنه. طبعا در این تکرار هم اول تصور، بعد تصدیق، بعد اشتیاق، همین کفایت میکنه برای اینکه آرام آرام از این قدرت های محدود یا از این عدم های مضاف و غیر مضاف آرام آرام روی برگردانیم و بدانیم که این عدم های مضاف از بین رونده، فانی، آفلن، متغیرن، اینا خودشون بنده به یکی دیگر هستند. بنابراین ما چگونه میتوانیم بنده به اینها بشویم؟ در ادعیه اوراد به طور کلی این گونه است که پیوسته اسماء خدای متعال به کار میرود، مخصوصا در خیلی از ادعیه این گونه است که اسماء چارگانه را میارد، دو بسیط، دو مرکب، دو بسیط. در خیلی از ادعیه این گونه است، مخصوصا ادعیه رو که سفارش شده است، به طور خاص سفارش شده است به خوندن، خیلی تکرار میشود که دعاهای خوندی میشه که اسماء خدای متعال هست. یعنی پیوسته ما به خودمون متذکر میشیم وقتی داریم دعا میکنیم که اینا اصلند، اینا هستن که میتونن دست ما رو بگیرن، وجود ما رو نگه دارن، از پرت شدن، از نیست شدن، از معدوم شدن یا از بقاء در عدم خیش، اینا میتونن نگهداری کنن. برخی از ادعیه این گونه هستن که به برخی از اسماء خدای متعال متوسل میشویم، خیلی از ادعیه این گونه هستن. برخی از دعاها هم که اصلا ویژه اند دیگه، فقط اسم خدای متعال هست، فقط و فقط، مانند دعای جوشن کبیر که در همچی شبهایی بکنن، مانند دعای مجیر که خلاصه و اساره دعای جوشن کبیر هست و اسماء بسیط رو فقط در اونجا آورده و اسماء مرکب رو نیاورده. این توجه پیوسته به اسماء خدای متعال که در همه ادعیه اون رکن اصلی دعا این است. رکن دوم عبارت است از توجه به مظاهر خلقی تام و تمام این اسما که عبارتند از وجود انبیا و اولیا و خلصین و مخلصین درگاه خدای متعال. این هم پیوسته در علیه هستن. مکرر و مکرر اسما خدا رو میگیم، یک درجه کمتر مظاهر تام خلقی خدا در این عالم. همه اینا برای اینه که توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم به اصل خیش مرتبط باشیم یا نه، اگر بخوایم ارتباطمون با اصل خیش رو کشف کنیم، آشکار کنیم و از آثار و برکات و نتایجون برخوردار بشیم، باید تمسک به قیوم و صفات قیوم داشته باشیم. در غیر این صورت هیچ کس به جایی نخواهد رسید. اینم یکی دوست دقیقه فقط نام ببرم، چون در جاهای دیگه رو ملاحظه فرمایید. مثلا گفته می شود که کسی که دعا می کنه و معارف الهی دست پیدا می کنه، دفع بلا می کند، بلاهای ظاهری و بلاهای باطنی، روزی زیاد میشه، هم روزی ظاهر هم روزی باطن، از دشمنانش نجات پیدا می کنم، دشمنی ظاهر و دشمنی باطن. این یه جمله در روی همه اینا خدمتتون عرض کنم و بقیه هم که دیگه اسمش هم نمیبرم، یه جمله خدمتتون عرض کنم و اون اینه که وقتی که ما در دعا گفتیم که اون کاری رو که انجام میدیم اینه که یک، وجود خیش رو کشف میکنیم، پرده برداری میکنیم از وجودمون، این یک. و دوم این که در این وجود مکشوف یا از این کار ما در اینجا کشف المحجوب است، اون امری که مستور و نهان و محجوب است رو پرده‌هاش رو ازش برمیداریم، اون اتفاقی که رخ میدهد عبارت است از ظهور، تجلی، انکشاف. در این انکشاف فقر ما عیان و آشکار میشود. وقتی این گونه شد میبینیم که هم ظاهرمون ملائمات دارد هم باطنمون، پس هم ظاهرمون دوستانی، رفقایی، اصدقایی، صحابه‌ای رو میطلبد، هم باطنمون در این حال که ظاهرمون و باطنمون ملائماتی رو دارد و میطلبد، منافراتی هم دارد، مزاحمات و متضاداتی هم دارد. این متضاداتی که سبب میشود کشف حقیقی انجام نشود، حجاب‌های نفسانی برطرف نشود، اینا رو بهش میگن که دشمنان نفس ما، چه در باطن چه در ظاهر. یکی دیگر از آثار دعاها این است که به وسیله این کشف و انکشافی رو که در نفس اتفاق میفته، ملائمات بیشتر رو جلب و منافرات بیشتر را دفع خواهد کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.